ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، آیا شما جز کسانی هستین که چند بار در روز یک موضوع خاص را در ذهن خود و در مغز خود تکرار بکنین؟ آیا شده که قفل بودن دروازه ها یا خاموش و گل بودن اجاق گاز یا بخاری یا گروپ ها و لامپ ها یا امثال این چیزها را در روز چند دفعه چک و کنترل بکنین؟ نسبت به شستن و نظافت و پاکی و پاک بودن چطور؟ به نظر شما تمیزی و نظافت و طهارت بیش از اندازه و شستشوی مکرر و پشت سر همه دست‌ها یا ظرف‌ها یا چیزای دیگه میتونه علامت و هشداری در مورد اختلال یک مریضی روانی و سایکوتیک باشه؟ وسواس‌های فکری و ذهنی و وسواس‌های عملی. وسواس یعنی چی؟ چی آثاری بر روح و روان و عمل کرد ما میگذاره؟ آیا متوجه هستیم که وسواس یک مریضی روحی، روانی و سایکولوژیک است؟ آیا وسواس زمینه ارثی و وراثتی داره؟ یا تحت تاثیر محیط پرچلنج و عوامل بیرونی است؟ ممکن است ما به یک آدم وسواسی تبدیل شویم؟ اینمی مسائل امروز در بحث تحت عنوان وسواس میخواهیم بررسی بکنیم. در خدمت کارشناس گرامی و دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روانپزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان هستیم که امید است با ما همراه باشین در بحث مهم و حساس، چون میدانیم که گاهی وسواس زندگی انسان مختل کرده و آسیب میزنه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر خدایی.
به نام خدا، من خدمت شما بزرگوار شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزوی موفقیت برای همه دارم.
تشکر و ممنون از لطف شما که فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدا اگه یک تعریف دقیق و ساده از مریضی و اختلال وسواس بکنین که شنوندگان عزیز متوجه شوند که در چه شرایطی و با چه خصوصیاتی یک امر ذهنی یا یک کار عملی میتونه وسواس فکری یا وسواس عملی خوانده شود. چون شستن و نظافت داشتن یا چک کردن دروازه و قفل و سویچ برق و اجاق گاز و اینا را همه در زندگی خود به هر حال چک میکنن، کنترل میکنن. حالت وسواسی کی گفته میشه؟ تعریف خاصی از وسواس چیست؟
وسواس وقتی ما میتونیم بگیم اختلال هست که باعث اختلال در عمل کرده فرد بشه. اینی که حالا یک نفر مثلا یکی دو بار یک کاری رو انجام بده لزوماً مساوی با وسواس فرد نیست، ولی اگر تکرار بشه جوری باشه که عمل کرده فرد در امور، در همه امور، ممکنه فرد دانش آموز باشه در امور تحصیلی، ممکنه فرد کارمند باشه تو امور مرتبط با شغل خودش، یا خانه‌دار باشه تو مسائل مرتبط با خانه‌داری، وقتی که باعث اختلال در عمل کرد و به خصوص کندی عمل کرد فرد بشه و باعث بشه که زندگی فرد به نوعی مختل بشه و زمان زیادی ازش اینجور کارها بگیره، به نوعی باید شک بکنیم که نکنه فرد دچار بیماری وسواس شده تا علامت وسواس. تعریف داره، حقیقتش تعریف خاص خودش رو داره.
بله،
وسواس ها به دو گروه عملی و فکری طبقه بندی میشن، ولی افکار یا اعمالی هستند که به صورت مکرر و مزاحم به ذهن فرد خطور میکنه. فرد شاید بخواد که این افکار رو بخواد کنترل کنه یا این اعمال رو واقعا انجام نده و واقعا براش صدمه زننده و ضربه زننده باشه، ولی از اون طرف احساس اجبار میکنه، یعنی به نوعی تسلیم این افکار یا اعمال خودش میشه و توجیهاتی هم برای خودش میاره. مثلا فرد یه چیزایی تو ذهنش میاد، میگه اگر مثلا این کارو نکنم برای پدرم اتفاق بد میفته، یعنی برای افکارش انرژی قائله، یعنی فکر میکنه که مثلا یکی از چیزای وسواسی ها اونایی که فکر وسواسی دارن همش احساس میکنن یک سری افکار مزاحم، مثلا من اول وسواسای فکری و ذهنی رو خدمتتون عرض کنم، یک سری افکاری هستن که به صورت مکرر و مداوم توی ذهن افرادی که این اختلال رو دارند میاد، احساس میکنن اگر مثلا این فکر رو بکنم، مثلا من یکی مریض دارم تو هواپیما میشینه، وقتی که فکر بکنه که نکنه موتور هواپیما خراب خواهد شد و او سقوط و بقیه افرادم سقوط خواهد کرد، از ابتدا تا انتهای پرواز اینجور فکر رو داره. یا یک دانش آموز احساس میکنه که یک فکر میاد تو ذهنش که اگر مثلا من دستم رو اینوری بگذارم امتحان خراب خواهم کرد و همه ذهنش و انرژیش توی این قضیه بخش میشه. این به نام وسواس فکری و به نوعی اختلال. یا یکی دیگه هستش که میاد دست بهش مثلا به صورت عادی باید یکی دو بار سه بار دیگه حد اکثر مثلا تمیز میشه، ولی اون ذهنش درگیر میشه که یه بار میشوره، دو بار میشوره، سه بار میشوره، بازم دوباره میشوره. یعنی هر که ببینه اصلا به عنوان تمیزی اینو حساب نمیکنه، ولی اون احساس اجبار میکنه این کارو انجام بده.
بله.
یا یکی دیگه، حالا مثال بزنم خدمتتون، بیمار نیست ولی همش احساس میکنه که الان اینجام درد گرفت، این سرطان داره، من الان سرطان گرفتم، الان این جای بدنم به طور مثال یک لکه کوچیک پیدا شده، این الان اینجوری هست و همه ذهنشو درگیر میکنه، میره جاهای مختلف، شبکه‌های مختلف مجازی جستجو میکنه که ببینه آیا این بیماری هست یا نیست، همه جا میگن بیماری نیست ولی او آخرش احساس میکنه بیماری هست. ولی این دیگه یعنی زندگیشو مختل کرده. میبینید مثلا دانش آموز تو درس خوندن ناموفق میشه، از بس یعنی هم استعدادشو داره هم توانمندشو، ولی این افکار یا اعمال وسواسی فلجش میکنه. این وقتا ما دیگه به نام بیماری وسواس ازش اسم میبریم. بیماری نسبتاً شایعی هستش به خصوص تو جوامع ما.
بله. خب دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات خوب و مفیدتان. واقعاً این اختلال وسواس بسیار مهم است و ما انسان‌ها باید دقت بکنیم که در افکار و افعال و کارهای خود خدای نخواسته مصاب و مبتلای به اینمی حالات نشویم و اگه شدیم به فکر چاره باشیم. علتها و فاکتورهای زمینه ساز اینمی اختلال و مریضی چیست؟
در زمینه علتش میگن که علتهای مختلفی داره، هم علتهای وراثتی مطرح هستش، هم علتهای اجتماعی، هم مسائل خانوادگی و نوع تربیت خانوادگی و نوع شخصیت افراد، همه اینا میتونه که دست به دست هم بده و به خصوص هم حالا اینا عوامل زمینه ای، یک سری عوامل تشدید کننده، مثلا فرد، مثل من مثال میزنم، ببینید یه وقتی هستش که رو زمین خالی شما یک چوب کبریت بندازید هیچ اتفاقی، یعنی کبریت روشن بندازید هیچ اتفاقی نمیفته، ولی اگر همون زمان هیزم گذاشته باشید نفت یا بنزین هم روش ریخته باشید، همون کبریت روشن میتونه که باعث آتش سوزی بشه. یعنی زمینه هست، یک جرقه ممکن استش مثلا یک دانش آموز زمینه‌شو داره، یک ضربه‌ای که مثلا حالا تو یک امتحان از نمره کم آوردن باشه باعث شروع یک وسواس میشه، یا یک زن خانه‌دار به همیشه مثلا یه روزی زمینه‌شو داشته، یک فرد مثلا میاد که این مقدار رعایت بهداشت و اینا نکرده، از اون به بعد همش یا بیمار بوده اومده خونش، همش احساس میکنه الان همه جای خونه میکروب، علی رغم اینکه ممکن استش که تمیز بکنه. این مجموع اینا رو ما وقتی که میبینید افکار یا اعمالی وجود داره مزاحم هست، زندگی فرد رو مختل میکنه و از اون طرف هم احساس اجبار میکنه که اونا رو انجام بده علی رغم میل باطنیش، ما به عنوان اختلال وسواس تلقی میکنیم.
دکتر صاحب میبخشین، این زمینه و استعداد یا به گفته شما اینمی هیزومی که اگه باشه و یک چوب کبریت یا ولگیت روشن بکنیم و رویش بندازیم شعلور خواهد شد، اینمی زمینه و هیزوم چیست؟ چه چیزها و حالات و خصوصیاتی است؟ آیا واقعا چیزا و حالاتی هست که اگر در یک کسی یا در یک محیطی و شرایطی باشه مستعد ابتلا به مریضی و وسواس هستن اونا؟ یعنی ممکنه در هر کسی به یک قسمی این مشکلات وجود داشته باشه، زمینه ها باشه که مصاب و مبتلای به اینمی اختلال و مریضی شوه؟
همینجور این بیماری های جسمی، ما معمولا میتونیم بیماری های روانشناختی رو یه مقداری نامعنوسامه ممکنه حالا خوب نشه مثلا حالا تو ذهن افراد جا بیفته، این من یک بیماری جسمی رو مثال میزنم. بیماری جسمی ببینید، یک میکروب توی فضا وجود داره چه بخواد چه نخواد، ولی همه افراد آیا این میکروب که میکروب بالاخره بیماریزا هست آیا باعث بیماریشون میشه؟ نه، افراد مستعد بیمار میشن، افرادی که مثلا حالا زمینش داشت. تو این بیماری های روان پزشکی هم استعداد اون بیماری باید باشه که اون بیماری خودش رو در جاهای مختلف نشون بده. همینجوری خدمت رو عرض کردم، برای وسواس هم همین شامل میشه. ببینید، نشون داده شده که یک زمینه وراثتی میخواد. وقتی که شما ببینید که توی خانواده ای یکی دوتا از افراد خانواده، چه دور چه نزدیک، حتما واجب نیست حالا مثلا فامیل درجه یک باشه، ژنش ممکنه مثلا به چند نسل بعد یا قبل برگرده، میبینید که به خصوص قبل مثلا چند نفر از اعضای خانواده یک نوع وسواس هایی رو دارن، چه فکری چه عملی. خب اینا ممکنه این ژنش انتقالش بیشتر باشه، نه اینکه حتما اون افراد بگیرن، ولی باید یه مقدار آماده تر باشن، در نتیجه یه مقدار کارهای پیشگیری بیشتر و بهتری انجام بدن.
بله.
یا خانواده هایی که توشون یه دیسیپلین های خیلی سنگین وجود داره، به خصوص تو تربیت های ابتدای زندگی، یک بایدها و نبایدها، اجبارهایی که توی بعضی خانواده ها وجود داره، به خصوص این دیسیپلین های خاص رفتاری و دیسیپلین های خاص فرزند پروری وجود داره، باید و نبایدهای شدید، خط کشی شدن های شدید، این کار رو بکن این کار رو نکن، اینا ممکنه، این نوع شخصیت ها ممکنه که یه مقداری یعنی زمینه آماده تری داشته باشن. حالا مسائل دیگه هم هستش که در طول برنامه شاد خدمتون خواهم عرض بکنم، مسائل شخصیتی خود فرد، مسائل اجتماعی، بعضی اجتماع هستن به خصوص بعض مواردی که استرس ها یا عوامل استرس ذاتشون بیشتر هستش، ممکن استش که فرد رو مستعدتر بکنه، مثلا حالا آلودگی ها، امواج، همه اینا باشه، ممکنه اون افراد رو آماده تر بکنن تا این بیماری خودش رو بیشتر نشون بده. ولی معمولا زمینه هست، همون هیزومه ممکن است یک اتفاق باعث بروز این بیماری بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، آیتمی را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم. برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان
از رادیو در.
برخلاف تصور خیلی از افراد، اولین دندون‌های دائمی معمولاً دندون‌های پیشین نیستند. دندونی هست که در انتهای دندون‌های شیری در میاد. ما 20 دندان شیری داریم، 32 دندان دائمی. پس 12 دندان دائمی در میان بدون که هیچ دندان شیری بیفته. یکی از مهمترین این دندان‌ها دندان 6 یا دندون 6 سالگی یا اولین دندان آسیاب بزرگه که پشت دندون‌های شیری در میاد. و متاسفانه چون اکثریت فکر میکنن که این دندون دائمی نیفتاده و این دندون دائمی نیست، مراقبت نمیکنن، خیلی از موارد شده که اولین دندون دائمی در سن 8 یا 9 سالگی نیاز به کشیدن داره. پس والدین عزیز بدونن اولین دندونی که پشت دندونای شیری معمولا 6 سالگی در میاد، این دندون دائمیه، باید مراقبت بشه، وگرنه خیلی زود پوسیده میشه و نیاز به کشیدن پیدا میکنه. به طب عوارض کشیدن دندون دائمی هم که بر همه مشخص هستش.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روان پزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان، در رابطه با تعریف و معرفی افکار و اعمال و رفتارهای وسواسی صحبت کردند. گفتن که افکاری که به طور مکرر و مزاحم در ذهن فرد خطور میکنه و برخلاف خواست و میل خودش و با اینکه میدونه برای او ضرر داره، اما احساس اجبار میکنه و خود مجبور میدونه و تسلیم اینمی فکر میشه و مطابق او عمل میکنه، برای همین کار و همین مسئله دلیل و توجیه هم میاره. اینمی حالت مریضی وسواس میگوین. راجع به دلایل و فاکتورهای زمینه ساز هم صحبت شد که چه عواملی افراد مستعد بیماری وسواسی می سازه و صحبت شد که باید ما اینا را متوجه باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سب خدایی، شما به علت و فاکتورهای زمینه ساز اشاره داشتین، تعریف جامع و علمی هم از افکار و رفتارهای وسواسی کردین. حالا ممکنه بسیار بپرسن که خب دقیقاً علائم و نشانه های خاص کدام ها هستن برای این مریضی؟ چون بسیاری هم ممکنه افکار خود را در ذهن خود تکرار بکنن یا بعضی کارهایی را در زندگی خود داشته باشن، خود افراد هم و اطرافیان و نزدیکان، اینا با چی علائم و کارهایی باید شک بکنن که ممکنه وسواس داشته باشن و فرد تشویق بکنن برای معالجه و درمان؟
همجوری که خدمتتون عرض کردم، وقتی ما میگیم وسواس که اون علائم باشه ولی در کنارش اختلال عمل کرد برای فرد ایجاد کنه، یعنی زندگی فرد رو به نوعی تحت شعاع خودش قرار بده به درجات، یعنی از یک درجه کم تا درجه شدید میتونه که زندگی فرد رو مورد حمله خودش قرار بده. وسواس علائم خودش رو داره. ببینید، ما یه وقتی که وسواس میگیم فقط یک علامت نیست. تو جامعه عادی معمولا شایع‌ترینش یا همون پاک و نجسی رو مطرح میکنن. معمولا وسواسی هم چون خودشون میدونن، من خدمتتون عرض کردم، اول خود آگاهانه هست، خودشون میدونن، ولی از اون برم احساس اجبار میکنن. در نتیجه خودشون هم میدونن این کارشون اشتباست و وسواس هست. برای اینکه یک سپر دفاعی برای خودشون ایجاد کنن، به نوعی توجیه میکنن. مثلا اونی که زیاد دستشون میشوره، توجیه پاک و نجسی، توجیه مذهبی برای خودش ایجاد میکنه و به نوعی میگن که توی جامعه عادی یک باور اشتباهی ایجاد شده که هر که مثلا حالا وسواسیه، نمیدونم حالا مذهبی تر یا مؤمن تر، نه اصلا اینجوری نیست. تو آیه های قرآن شما میبینید که میگه که من شر الوسواس الخناس، یعنی تا این درجه براش حرمت تلقی شده. ولی ما به نوعی اون سپر دفاعی خودمون رو میبندیم، میگیم که نه، ما مثلا مؤمن تر هستیم که حالا مثلا یه مقداری ممکن استش که میخوایم مثلا پاک و نجسی رو رعایت میکنیم، یا اون فردی که توجیه برای خودش میکنه مثلا دستگیره در رو با دستمال کاغذی یا قند و با دستمال کاغذی اینا برمیداره، توجیه میکروب برای خودشه که نه من میترسم مثلا حالا این بیماری، نه، میکروب ها همینجوری خدمتتون عرض کردم توی فضای عادی وجود داره، این هم آدم حتی گاهی وقتا اوایل مثلا یک درجهش لازمه به عنوان واکسن حتی حساب میشه. یعنی این که حالا بیایم توجیه کنیم که من قند و بر میدارم به این دلیل که میکروب نداشته باشه، نه، اگر زندگیشو فلج بکنه وسواس حساب میشه.
بله
خدمتتون عرض کنم گاهی وقتا شدت خیلی زیادتر میشه، عرض کردم خدمتتون افکار و اعمال اینقدر شدید میشه، اینقدر مزاحمت برای فرد درست میکنه و تو ذهن فرد جلوی پیشرفتشو میگیره که حتی اون آدم وسواسی که خیلی به پاک و نجسی و تمیزی وسواس داشته، این افکار اینقدر مزاحمت براش ایجاد میکنه که حاضره که اصلا اون کار رو انجام نده، نره همون. ما میبینیم بعضی آدم های وسواسی هستن، به خصوص شایع‌ترین علامت وسواس عملی همون آلودگی یا پاک و نجسی یعنی شستشو اینا هستش، اینقدر میرن تو همون مثلا حالا اینجا تم شستم اونجا ما نشستم، شک این بر شستم اون بر نشستم، آیا این مثلا اینجای همون میکروب بود یا نبود. حاضرن اصلا 5 6 روز 10 روز 20 روز همون نرند و به شدت کثیف باشن تا اینکه برن تو همون و اونجور افکار مزاحم بیاد تو ذهنشون. وسواس علائم داره، وسواس هم عملی هم وسواس فکری. وسواس شست و شما داریم، وسواس پاک و نجسی به قول معروف بز میکنن داریم، وسواس آلودگی داریم که فرد همش احساس میکنه اینجا آلوده است، الان اینجا نشست، الان من تو تاکسی نشستم، نمیدونم الان اینجا گذاشتم، نکنه یکی دیگه هم نشسته باشه همونجا میکروب بگیرم، برم خونه که میرم همه لباسامو بشورم. این نوعی وسواسه. وسواس شمارش داریم، میره تو خیابون فرد میگم دست خودش هم یعنی آگاهانه است ولی احساس اجبار میکنه، میگه که باید ماشینا رو مثلا تو ذهنش بیاد من باید ماشینا رو پلاکاشو بشمارم، تعداد ماشین هایی که مثلا پژو فلان هستش من باید بشمارم و احساس استراب میکنه اگه این کار رو انجام نده. یا برمی داره یک سری کارها رفتارهای انجام میشه برای باطل کردن یه فکری، تو ذهنش میاد اگر این کار من تو فکرم بیاد، اگر این مثلا این فکر تو ذهنم بیاد مثلا راست را برم برای پدرم اتفاق میفته یا برای یکی از اعضای عزیزانم اتفاق بد میفته، پس دو تا قدم حالا برمیگردم. یعنی بعضی وقتا تو خیابون آدم میره، بعضی مثلا میرن جلو یه قدم برمیگردن، گونه که مثلا این اتفاق یعنی داره باطل سازی، یعنی داره بطل. یا دانش آموزی من دارم مثلا همش احساس میکنه که باید دو سه تا مثلا اول درس خوندن 5 تا بزنه رو کتاب، اگه 4 تا بشه نه 5 تا باید بزنه تا اون روز نمرش خوب بشه، یا یه لباسی رو یه جایی پوشیده اون با اون لباس حالا اتفاقی افتاده نمره خوب نشده، دیگه این لباس و مشابهت های اون لباس میشن براش دیگه یک نوع تابو و دیگه اون کار رو انجام نمیده. اینا خودش اینو وسواس. گاهی وقتا بعضیا وسواس تقارن دارن، یعنی اگر مثلا یک ذره کتابشون مثلا 1 میلیمتر جابجا بشه فرد دچار استراب ناراحتی، ذهنشو مشغول میکنه اصلا به خودش، یعنی میبینی همه ذهن مثلا توی این اتاق نشسته اومده تو مطب همه ذهنش درگیر این هستش که این آقای دکتر یا خانم دکتر چرا دستمال کاغذش مثلا 1 میلیمتر مثلا حالا اون تقارن نداره، یا مثلا میبینید که وسایل شخصیشو یه کسی مثلا مادر خونه اومده دست بزنه تمیز بکنه میاد عصبانی که چرا مثلا حالا مثلا این کتابا رو من اینجوری چیده بودم الان یه ذره به هم خورد. یه وسواس دیگه وسواس تقارنه. وسواس‌های فکری مختلفی تو ذهن فرد، وسواس آلودگی، وسواس بیمار انگاری داریم که خدمتتون عرض کردم، وسواس بدریختی، یکی دیگه وسواس‌هاست که مثلا دماغ فرد خوبه ولی این تو ذهنش همش میاد که این دماغ من بده. انواع و اقسام عمل جراحی میره انجام میده که بس دماغش مثلا زیبا بشه، ولی چون ذهنش خرابه نه بینیش، در نتیجه میبینید هیچ وقتم راضی نمیشه، چون بینیش مشکل نداره، جسمش مشکل نداره، صورتش مشکل نداره، مورد پذیرش عامه جامعه است، او با اون مسائل مشکل داره. یا بیماری داریم که با ظاهر بدنش با قیافش مثلا میبینید لاغره، یعنی با لاغری مشکل داره، مثلا سن چیزی که انجام میشه همین اندازه‌ای است مثلا وزنای معمول و معقول هستش ولی او همین جوری میاد غذا رو کم میکنه یا کارهای مختلف انجام میده که از ریخت و قیافه میفته ولی هنوزم با بدنش مشکل، یعنی وسواس برای خودش، وسواس برای با اندامش داره. یعنی پس یک وسواس ما نداریم، انواع و اقسام علائم وسواسی داریم که هر کدومش درمان خاص خودش انجام میشه. بعضی وقتا بعضی وسواس ها به صورت کندن مو ظاهر میشه، یعنی همینجوری مو رو میکنه، تنش براش ایجاد میشه که موی خود رو باید بکنه، وقتی هم که کند داشته پژمان موشه که حالا چرا مو کندم.
بله
اینا و یا مثلا کندن پوست، کندن لب، گاهی وقتا اینا هم یه قسمت هایی از وسواس و قسمت هایی از استراب حساب میشه که احتیاج به درمان خاص خودش.
تشکر دکتر صاحب. بحث امروز خود با پایان میرسانیم. انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
یادمان باشد که ما در جهانی زندگی میکنیم که آلودگی هوا و غذاهایی که فرایند میشن و استفاده سموم و مانند اینها درشون، فلزات سنگین، همه اینها وارد بدن ما میشن و این مواد باعث میشن که در بدن ما یک استرس اکسیداتیوی رو به وجود بیارن که این استرس اکسیداتیو باعث و بانی تقریبا عمده بیماری ها در بدنه، از بیماری قلب و عروق و سرطان ها گرفته تا آسم و بیماری های مانند آلزایمر و پارکینسون و اوتیسم و مانند اینها. بنابراین استرس اکسیداتیو نقش بسیار مهمی در بیماری های تمدن دارد. عاملی که میتونه در مقابله با استرس اکسیداتیو به جنگه ما بهش میگیم آنتی اکسیدان ها. آنتی اکسیدان ها چند دستن. یه سری آنتی اکسیدان ها که ما از غذاهامون به دست میاریم، مانند ویتامین C که قوی ترین آنتی اکسیدان فاز آبی هست، ویتامین E که قوی ترین آنتی اکسیدان فاز چربی هست، کاروتنوئید ها که در غذاهای مختلفی مثل گوجه فرنگی که قرمزیشو از لایکوپن میگیره، هویجی که نارنجیشو از بتا کاروتن میگیره و اسفناجی که سبزیش رو از لوتئین میگیره، همه اینها آنتی اکسیدان هستن. مواد دیگری هم به این سیستم ما کمک میکنه، مثل سلنیوم، مثل زینک یا روی، که همه اینها سیستم آنتی اکسیدانی بدن ما رو قوی میکنن که بتونن در مقابله با استرس اکسیداتیو پیروز بشن. و در این تعادل ما اگر استرس اکسیداتیومون کمتر و آنتی اکسیدانمون بالاتر باشد، قاعدتاً کمترین خطر بیماری‌های قلب و عروق و سرطان‌ها رو خواهیم داشت و متأسفانه اگر این کفه به سمتی باشد که استرس اکسیداتیو بیشتر باشد، فرد ممکنه که بیماری‌های تمدن مانند قلب و عروق و سرطان‌ها و از بیماری‌های دستگاه تنفسی بیشتر مبتلا بشه. به همین خاطر هست که ما حتما توصیه می‌کنیم که از آنتی اکسیدان‌هایی که در امروز در داروخانه‌ها هم وجود داره، ویتامین C، ویتامین E، زینک، با مشورت و بعد از مشورت با متخصص تغذیه حتما استفاده بشه که بدن ما در یک سیستمی باشد که آنتی اکسیدان هاش بیشتر از استرس اکسیداتیوش باشد. در غیر این صورت ممکنه که استرس اکسیداتیو باعث بروز بیماری های مختلفی در بدن ما بشه.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش میکنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش میشود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید: در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 0093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما را خوش گذاره.
شما خله ها و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خودم بزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت. یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. استان گیلان یکی از سرسبزترین و زیباترین استانهای شمالی ایران است که جاذبه های طبیعی زیبا و شگفت‌انگیز بسیاری دارد. این منطقه از ایران همساله میزبان طیف وسیعی از گردشگران است. اما در میان تمام مناطق دیدنی استان گیلان، گردنه حیران که یکی از مسیرهای پرتردد این استان است و اهمیت استراتژیک و گردشگری بسیار زیادی بر ساکنان این استان شمالی ایران دارد، جاذبه بی‌نظیری از طبیعت ایران است. در برنامه امروز همسفر ما باشید تا شما را با این گردنه زیبا و شگفت‌انگیز بیشتر آشنا کنیم. در غربی ترین نقطه شمال ایران و در مناطق مرزی ایران با کشور جمهوری آذربایجان، جایی که طبیعت سرسبز شمال با دامنه های جنوبی البرز و نواحی غربی ایران تلاقی دارد، منظره های جالب با وجود آمده است. در این نقطه دو اقلیم با هم برخورد کرده و در نتیجه آب و هوای همیشه در حال تغییر و زمین‌های با پوشش گیاهی و جنگلی خاص پدید آوردند. گردنه حیران یکی از مناظر منحصر به فرد این پدیده است. گردنه حیران در میان جاده ارتباطی شهرهای آستارا و اردبیل قرار دارد. این گردنه از یک سو با جنگل احاطه شده و از سوی دیگر مشرف به دره نسبتاً عمیق است. رود ارس نیز در ته دره جاری است، جایی که مرز میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان محسوب می شود. حیران در لغت به معنای منطقه احاطه شده با ابر و مه است و ریشه آن از زبان تالشی است. گردنه حیران درست مانند نام خود در بیشتر فصلهای سال پوشیده از ابر و مه است. اگر به این منطقه سفر کنید متوجه خواهید شد که چرا این نام را برای گردنه حیران انتخاب کردند، زیرا زیبایی بیش از حد طبیعت آن هر تماشاگری را حیران می کند.
اینجا آدمی حیران است از هجوم زیبایی. اینجا انتهای مرز زبان و کلمه است، آغاز تصویر و لامسه، جایی که طبیعت هیبت و لطافتش را تو امان کرده. اینجا گردنه حیرت انگیز حیران است. زنجیر به پای عقل ویران شده است. این نقطه بهشت خاک ایران شده است. وصف خم گیسوی تو بر گردن ناز، هر گردنه ای شنی حیران شده است.
این گردنه بیشتر مواقع زیر پوششی از مه پنهان شده. علت اصلی وجود مه در این منطقه رطوبت بالای هوا به دلیل نزدیکی به دریای خزر، نه ارتفاع زیاد این گردنه. دره‌ها و کوهپایه‌های پوشیده از گیاهان جنگلی و مرتعی، دام‌هایی که در حال چرا هستند و کندوهای عسل، چشم‌اندازی زیبا در برابر چشمان ما ایجاد کرده. منطقه حیران محل کشت محصولات کشاورزی نظیر فندق و ذرت، خوردن بلال تازه و خرید عسل از کارهای مفرح این سفره. شرایط آب و هوایی معتدل و کوهپایه‌ای باعث شده تا این منطقه مورد توجه زیاد طبیعت دوستان قرار بگیره. همین خاطر ساخت و ساز بناهای تفریحی و سیاحتی در اون رونق گرفته. راه اندازی تلکابین حیران موجب توسعه و افزایش بیش از پیش صنعت گردش شده. تلکابین در نقطه ای از گردنه حیران قرار گرفته که از طرف شرق به دریای خزر و شهر آستارا، از طرف غرب و جنوب به جنگل‌های زیبای فندقلو و از شمال به شهرهای مرزی جمهوری آذربایجان مشرفه. در ابتدا و انتهای مسیر تلکابین هم امکانات رفاهی مثل پیست کارتینگ، هتل و رستوران وجود دارد. رسیدن به این منطقه زیبا میتونیم به ترتیب از مسیر استان اردبیل و یا استان گیلان استفاده کنیم. مسیر اول، اردبیل، جاده اردبیل آستارا، بعد از تونل اردبیل روستای حیران، گردنه زیبای حیران. مسیر دوم، رشت، آستارا، جاده آستارا اردبیل، گردنه زیبای حیران.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایرانگشت هستید. اینجا رادیو دریست شهر مشهد مقدس. در برنامه امروز به شمال ایران آمدیم و دیدن میکنیم از گردنه زیبای حیران. دعوت میکنم در ادامه این برنامه همراه ما باشید. مسیر گردنه حیران را باید به عنوان یکی از جذاب‌ترین مسیرهای دانست که در کشور ایران وجود دارد. مسیر پرپیچ و خم که از درون جنگل‌های هیرکانی شمال کشور ایران می‌گذرد و سرسبزی آن چشم هر مخاطبی را نوازش می‌دهد. نیمی از جنگل‌ها و مراتع آن متعلق به ایران و نیم دیگر در کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد. دره‌ها و کوهپایه‌های پوشیده از گل‌ها و گیاهان جنگلی و مرتعی و گاوهایی که در حال چرا هستند با چشم‌انداز زیبایی از کندوهای عسل اولین جلوه‌هایی است که به چشم هر رهگذری می‌آید و او را شیفته خود می‌سازد. در طول مسیر گردنه حیران افراد محلی این منطقه مشغول فروش محصولات کشاورزی و فرآورده‌های محلی مانند عسل هستند. موقعیت جغرافیایی گردنه حیران موجب شده تا شغل بیشتر مردم ساکن در آن کشاورزی و دامپروری باشد. البته وجود مناظر فوق‌العاده جذاب در آن و گسترش فضاهای گردشگری صنعت توریسم را نیز در این خطه پر رونق کرده است. تلکابینی که در گردنه حیران راه اندازی شده را می توان به عنوان یکی از موفق ترین پروژه های گردشگری این منطقه توصیف کرد. هنگامی که سوار تلکابین شوید، یک مسیر 1500 متری فوق العاده جذاب در پیش روی شما قرار دارد و البته 1720 متر هم از سطح دریا فاصله دارید. در این مسیر یکی از جالبترین مکانهایی که خواهید دید را می توان قلعه شیندان یا قلعه گور بابک دانست که متعلق به دوره ساسانیان بوده و همکنون در جمهوری آذربایجان قرار دارد. گردنه حیران در فصل تابستان دارای آب و هوای معتدل است و در زمستان آب و هوای سرد و کوهستانی دارد. در فصول بهار و تابستان در این منطقه هوای خنک و مطبوع جریان دارد که می تواند لذت سفر را چند برابر کند. در فصل خزان اما طبیعت درختانی رنگارنگ و متفاوت و جاذبه بدی می آفریند. همان اندازه که گردش در گردنه حیران می تواند در فصل بهار و تابستان جذاب باشد، فصل زمستان این گردنه هم از جذابیت بسیار زیادی برخوردار است. سفیدپوش شدن درختان و حضور در یک منطقه کوهستانی قطعاً آرامش را بر روح انسان هدیه خواهد کرد. البته فراموش نکنید که گردنه حیران با نخستین برف زمستانی سفید پوش می شود و همین مسئله می تواند خطر آفرین باشد. به همین دلیل برای سفر در این فصل حتما باید با تجهیزات زمستانی به این گردنه وارد شوید و از دیدن انبوه برف بر روی درختان جنگلی لذت ببرید. در گردنه حیران همه چیز به آب و هوای خوش منتهی نخواهد شد. در این منطقه جاذبه های گردشگری زیادی نیز وجود داره که در طول سفر خود می توانید از آنها دیدن کنید و لذت سفر خود را چندین برابر نمایید. یکی از دیدنی های دیگر این منطقه دشتی است که اصطلاحاً جنگل فندقلو نامیده شده است. دشتی پر از گل های رنگارنگ، درختان زیبا، درختان فندق، سیب وحشی، گوجه سبز، ازگیل، به تمشک و توت فرنگی و همچنین حیوانات وحشی که در آن زیست می کنند. دشتی که در بهار بهشت را بر مسافران نمایان می کند. دوستان عزیز، با توجه به پایان یافتن وقت برنامه از شما دعوت می کنم که در برنامه آینده برای آشنایی با این منطقه رویایی با ما همسفر باشید. در برنامه بعد شما را به دشت زیبای فندقلو خواهیم برد و از دیدنی های آن برای شما خواهیم گفت. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقانون
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشه.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به انتصاب رئیس جدید نمایندگی ایران در افغانستان، تلاش مسئولان ایرانی و حکومت طالبان برای توسعه ریلی بین ایران و افغانستان، برگزاری مراسم ورودی نو دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد و وضعیت دانشجویان افغانستانی این دانشگاه و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. با حکم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، رئیس جدید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کابل تعیین شد. بر اساس حکم سید عباس عراقچی، علیرضا بگدلی معاون سابق کنسولی وزارت خارجه ایران به جای حسن کاظمی قومی به عنوان رئیس جدید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کابل تعیین شد. بگدلی از سالهای 1381 تا 1386 رئیس ستاد بازسازی اقتصادی افغانستان در وزارت خارجه ایران بوده است. وی همچنین سمت‌هایی چون کاردار ایران در قزاقستان، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، سفیر ایران در قبرس و سفیر ایران در ترکیه را در پیشینه کاری خود دارد. دیپلمات بازنشسته وزارت خارجه ایران در واکنش به تعیین علیرضا بگدلی به عنوان نماینده جدید ایران در کابل تأکید کرد وی باور عمیق و سیاست همسایگی دارد. سید رسول موسوی، مدیر کل سابق آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران، اظهار کرد ریاست علیرضا بگدلی بر سفارت ایران در افغانستان تحرک جدی در روابط دو کشور همسایه ایجاد خواهد کرد. وی با انتشار پیامی در صفحه ایکس افزود، بگدلی باور عمیقی به سیاست همسایگی داشته، با جزئیات مسائل افغانستان آشنا و دارای ظرفیت بالایی در هماهنگی نهادهای مختلف داخلی دارای نقش در افغانستان است. شنوندگان محترم، برنامه از تهران تا کابل در جریان قرار دارد که پیشتر نشستی تحت عنوان فرصت‌ها و چالش‌های توسعه حمل و نقل ریلی ایران و افغانستان با حضور مسئولان راه آهن حکومت طالبان و مسئولان سیاسی و اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد. مولوی اسحاق صاحبزاده، معاون وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در این نشست گفت افغانستان و ایران در مسیر همکاری‌های اقتصادی مشترک قرار دارند و مشکلات امنیتی که در افغانستان در گذشته وجود داشته برطرف شده است. وی درباره پروژه مهم خط آهن خواف هرات گفت این پروژه یک مسیر جدید است که طبیعتاً مشکلات خاص خود را داشته، اما با برگزاری جلسات متعدد با مقامات ایرانی با توافقات خوبی دست یافتیم. یکی از تسهیلاتی که ایجاد می‌شود تخفیف‌های ویژه برای کالاهایی است که از طریق راه آهن ایران و افغانستان منتقل می شود و به زودی به طور رسمی اعلام خواهد شد. عبدالسمی دورانی، رئیس بهره برداری و انتقالات خط آهن افغانستان، در حاشیه نشست مذکور در گفتگو با خبرنگار رادیو دری اهداف سفر هیئت وزارت فواید عامه حکومت طالبان به ویژه مسئولان بخش راه آهن افغانستان و جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.
هدف عمومی این سفر بست و ارتقای همکاری های دو جانبه ریلی هست که این بخش ما به بخش های کوچکتر دیگه تقسیم میشه که من جمله افزایش انتقالات از مسیر خطیان خوف هرات که ما را با جمهوری اسلامی ایران وصل می‌سازد هست که باید ما در این مورد مشترکاً کار کنیم. هدف بعدی که ما دنبال داشتیم تدویر برنامه‌های آموزشی برای کارمندان خطیان افغانستان بود و هدف دیگه که ما داشتیم افزایش بار از طریق خطیان خوف هرات هست. خب نشست مشترک بازرگانان افغانستان و ایران هستند که ما از اینا بشنویم که چه پیشنهاداتی در خصوص داره، چه مشکلاتی در خصوص داره که بر مبنای او ما بتانیم تصمیم گیری های خوبی داشته باشیم و بتانیم که خطیان خوف هرات را یک خط گرم و داغ نگاه کنیم و بتانیم که از این مسیر انتقالات خوبی داشته باشیم. قسمی که مستحضر هستید، افغانستان یک کشور مهاد به خشکه است که ارزانترین، مسئونترین و خوبترین ترانسپورت ریلی شمرده میشه. خب به هر میزانی که خطیان در افغانستان توسعه پیدا میکنه، به این معناست که مردم افغانستان در یک رفاهی قرار میگیره و از منابعی که افغانستان داره استفاده میشه. خب خطیان یکی از فاکتورهایی است که توسعه خطیان نه تنها به کشور میزبان توسعه و رفاه میاره، بلکه به منطقه رفاه میاره. یعنی ما گفته میتونیم که توسعه و رفاه خطیان افغانستان منوط و مرتبط به توسعه منطقه هست و ما در این خصوص کوشش میکنیم که هر چه زودتر شبکه ریلی خود را توسعه بدیم.
عبدالسمی دورانی بود، رئیس بهره برداری و انتقالات خط آهن افغانستان. حسن نوریزاده، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی هم گفت ظرفیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه ریلی بسیار زیاد است. توسعه محور شرق، یعنی راه آهنی که از چابهار شروع شده و با اتصال به حوزه سرخس و مشهد در نهایت به راه آهن خواف هرات متصل می شود، برای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی در مورد برنامه‌های ایران و افغانستان در خصوص همکاری‌های مشترک در بخش راه آهن و اینکه در دیدارها و گفتگوهای مسئولان مربوطه دو کشور در این خصوص چه مسائلی مطرح شده هم چنین گفت:
ما موضوع اصلی ما در خصوص تکمیل کریدور چین افغانستان ایران و دسترسی کشور افغانستان به آب‌های گرم در حوزه ترانزیت ریلی هست. ترانزیت ریلی هم به جهت ارزان بودن و هم به جهت سرعت و حجم جابجایی بار بسیار زیادی که میتونه برای کشورهای مختلف داشته باشه برای ما حائز اهمیت است، خاصتا که ریل داخل خود کشور افغانستان ریل نرمال هست و الان هم فاز اول این ریل توسط کنسرسیوم شرق از شهر خاف تا ایستگاه روشنک در داخل افغانستان و ادامه اون به سمت شهر هرات و مزار شریف و از اونجا هم اتصال به کشور چین، ضمن اینکه کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان هم به صورت آنتنی به این خط وصل خواهد شد. ما این موضوع رو که بحث راه آهن و برداشت و فراوری صنایع بکر معادن افغانستان برای ما در اولویت هست، هم به جهت دانش فنی و همچنین برای پروسس و فراوری اون در داخل ایران و مجدداً صادرات به کشور افغانستان. اتفاق بسیار خوبی شروع شده، طرف افغانستان هم قول دادن که انشاءالله ظرف 18 تا 24 ماه آینده این خط تکمیل بشه. قطعا تکمیل این خط میتواند در اقتصاد دنیا و اتصال کشورهای حوزه CIS و همچنین افغانستان از طریق جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به کشورهای اروپا میتواند نقش بسیار مؤثری رو در حوزه اقتصادی انشاءالله ایفا کنه. اقتصاد زیربنای امنیت هست. خب به هر حال وقتی در این سطح و مقیاس ما بتوانیم از بستر راه آهن استفاده بکنیم، حجم برداشت بسیار زیادی معادن افغانستان، معادنی که واقعا زیر ساختهای اون به جهت هم هزینه در برداشتن و هم فرصت اجرای اون در کوتاه مدت میسر نیست، فلذا انتقال مواد خام از داخل افغانستان به داخل جمهوری اسلامی ایران و بحث پروسس و فراوری اون هم در حوزه ایجاد اشتغال در حوزه ماندگاری دائم جمهوری اسلامی ایران و همکاری با کشور افغانستان، خاصتا که سیاست ما و سیاست دولت در واقع سهیم شدن در اقتصاد هر دو کشور توسط تجار و دولت هست، اینها می تواند بسیار در آینده رونق اقتصادی این کشورها حائز اهمیت بشه.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در حاشیه نشست ریلی با حضور مقام‌های دو کشور در مشهد گفت خط آهن خاف‌هرات می‌تواند به عنوان یک فرصت جدید و بزرگ اقتصادی برای افغانستان و ایران عمل کند. مهندس محمود سیادت در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به اهمیت اتصال ریلی ایران و افغانستان گفت سالها است که موضوع اتصال ریلی از ایران به افغانستان و بالعکس در دستور کار قرار گرفته و با اراده‌ای که در دو طرف ایران و افغانستان وجود دارد کار این پروژه مجدداً آغاز شده است.
سالهاست که بحث اتصال ریلی ایران به افغانستان و افغانستان به ایران از مسیر